با نام او و با سلام. دیوان خواجه حافظ بزرگ شیراز رو پیش رو داریم، غزل 39. دیشب این غزل رو باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است شعر کردیم و پاره ای از دقایق و نکاتش فرو ماند که همینک بازگو می کنیم و به شرح و نقد و بررسی غزل دیگر می پردازیم. بیت 4، از آستان پیر مغان سر چرا کشیم؟ سر چرا کشیم؟ از مصدر سر کشیدن تصور نمی کنم عبارت رسا و دلپذیری باشد در پایان این مصرع. خواجه بران سر بوده است که بفرماید از آستان پیر مغان روی بر نمی تابیم. سر چرا کشیم؟ ترکیب زیاد فصیح و رسایی نمی تواند باشد. دولت دران سرا و گشایش دران در است. این آنها اشاره به ضمیر دور است و این گونه درست است. کدام آستان پیر مغان؟ مصححانی که این ضبط کرده اند دولت در این سراست، این سرای رو باید نشان بدهند، چون این ضمیر اشاره به نزدیک است. آن سرا، کدام سرا؟ آستان پیر مغان. اما اگر بگوییم این سرا ضبط کنیم، اگر چه پشتوانه های خطیش بسیار محدوده، ولی در خوره توجه آن. از این نظر نسخه روانشاد علامه قزوینی و دکتر غنی بر دیگر روایت ها ترجیح دارد، با این وجود که پشتوانه های خطی آنها بسیار محدود است و معدود. اما دولت در این سرا و گشایش در این در چندین و چند پشتوانه خطی دارد. آرایه ارسال مثل در این بیت، آرایه ارسال مثل کدام بود؟ آرایه است که بیتی در شمار امثال سائره قرار بگیرد، رفته رفته ضرب المثل بشه. یک قصه بیش نیست غم عشق و وین عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. پس آرایه ارسال مثل رو در این بیت به آشکاری و دلپذیری و درخشانی می خوانیم. و اما این بیت نیز بسیار قابل تأمل است خواندن آن. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت. می‌فرماید همون گونه که مست بود وعده داد، ای چه بسا که اگر مست نمی بود وعده‌ای نمی‌داد. دی وعده داد وصلم و در سر شراب داشت، امروز تا چه گوید و بازش چه در سر است. میگه حالا امروز ببینیم که چه میگوید. سخن من بنده بیشتر در این موضوع که تأکید و تکه و آکسان درست 90-99% معانی رو منتقل میکنه. دیگر نیازی ندارد که شما به شرحی التفات و ارجاع بفرمایید. تأکید و تکیه درست همه معانی رو القا میکنه، ولو اینکه یکی دو واژه رو ندانیم و نیابیم و نیاز باشد که به مرجع و قاموس و منبعی رجوع کنیم. تأکید درست تا این پایه و مایه به روشنی معنی و مفهوم یاری می رساند. و باز آرایه ارسال مثل دیگر در بیت 9، ما آبروی فقر و قناعت نمیبریم، با پادشاه بگو که روزی مقدر است. یا ضبطی دیگر، با پادشاه بگوی که روزی مقرر است. در این غزل چند بیت در شمار آثار و امثال سائره قرار دارد که در این شمارند بیت مطلع، بیت پنجم، بیت سوم و بیت نهم. در بیت چهارم نیز آرایه مراعات نظیر آشکار و می درخشد. آرایه مراعات نظیر آرایه است که چند واژه‌ای که با یکدیگر تناسب دارند، آستان، رواق، درگاه، اینها رو در بیت و در آثار از آستان پیر مغان سر چرا کشیم، دولت در آن سرا و گشایش در آن در است. در سرا، آستان، دولت، اینها هم تناسب روشنی است و هم رعایت نظیر آن واژگان. شب گذشته هم گفتیم که زیاده از 10 نسخه کهن ای نازنین سنم ضبط کردند و گفتیم نسخه های کهنی همانند نسخه آکادمی تاجیکستان 807 و نسخه کوپرلو 811 و نسخه های کهن دیگر در برابر نازنین پسر، نازنین سنم ضبط کردند که بسیار در خور التفات است. کت رو نیز گفتیم، یعنی که تو را. حافظ، بیت آخر، چه طرف شاخ نباتیست کلک تو. تمام ضبط های کهن تصور می کنم طرح نخستین خواجه شیراز این گونه بوده است که حافظ روان چه شاخ نباتیست کلک تو. کلک به معنی خامه و خامه هم به معنی قلم، همین خودکار و روان نویسی که امروز اطلاق میشه. حافظ روان چه شاخ نباتیست کلک تو، یعنی چه کلک روانی داری که همانند شاخ نبات شیرین است. این طرح اولیش بوده، زیرا نسخه های بسیار کهن 813 کتابخانه سلیمانیه استانبول، نسخه 818 حیدرآباد هند و نیز نسخه 827 خلخالی، نسخه های دیگر و دیگر روان ضبط کردن چه طرفه رو. تصور میکنم این طرح اولیه خواجه است، پسانگاه رفته رفته تصحیحی که حتما خود خواجه به عمل آورده است. بسیاری از شاعران آثار خود رو رفته رفته ترمیم و تصحیح میکنند، یه بازنگری در آثار خود انجام میدهند، همانند تصحیحاتی که حضرت مولانا صاحب در حواشی دیوانی که به خط کاتبان نوشته شده است انجام داده. این سنت بوده است، غزل رو نمی ساختند و خلق نمی کردند و همینطور یله و رها بگذارند. هر لحظه در ترمیم و تصحیحان وقت خوش می کردند. پس از این که طرح‌های اولیه خواجه رفته رفته به دست فراموشی سپرده شده، خواجه در نسخه های پس از این نسخه های کهن چه طرفه ضبط می کنند. حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کلک تو، که می بینیم اگرچه کلک در آن ضبط با روانی تناسب دارد، اما چه طرفه شاخ نبات سخن رو از زمین با آسمان رسایی و بلاغت و شیبایی و شیرینی برکشیده است. همین جا این نکته را توضیح دهیم که بسیاری از نسخه ها با دریغ و افسوس و اندوه که این دو بیت سخته و پخته و درخشان رو ضبط نکردند، با روایت و قرائت این دو بیت شرح و بسط و نقد این غزل رو به پایان می آوریم و غزلی دیگر را از دیوان خواجه حافظ آغاز می کنیم شرحش رو. در کوی ما شکست دلی می خرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. این بیت نیز در شماره امثال سائره قرار دارد. پس در این غزل 5 بیت است که همه امثال سائره است و در شمار ضرب المثل. بیت دیگر: ما باده می خوریم و حریفان غم جهان، ما باده می خوریم و حریفان غم جهان، روزی به قدر همت هر کس مقدر است. حال استاد سایه بی این که هیچ پشتوانه خطی داشته باشند، در راه ما شکست دلی می خرند و بس رو در کوی ما ضبط کردن که هیچ نسخه بدل و هیچ نسخه خطی راه رو تایید نمی کنه. اگر تایید می کنه از نسخه های سده دهم است. تقریبا به اتفاق نسخه های کهن در راه ما شکست دلی ضبط کردند. استاد سایه با هیچ پشتوانه خطی شاید، یا اگر پشتوانه دارند پشتوانه های سده دهم است، در کوی ما شکست دلی ضبط کردند، که البته در کوی شاید از آنجا که ملکه ذهنی ما شده است دلپذیرتر می نماید. بازار خود فروشی از آن راه دیگر است، باز ضبط استاد سایه سوی دیگر است که پشتوانه خطی ندارد. غزلی دیگر را پیش رو می نهیم، غزل 40 از دیوان علامه قزوینی و دکتر غنی، همچنین 41 از دیوان مصحح استاد خانلری. المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. المنت لله یعنی منت خدای را از عزوجل. المنت لله، منت برای خداست، اوست که باید ما منت پذیر او باشیم. همه منت ها از اوست و ما همه منت پذیر اوییم که در میکده گشوده است. از آن سبب زان رو، بدان سبب که مرا بر در او روی نیاز است. بر در روی نیاز است. بر حرف اضافه بسیار درستی است برای روی نیاز نهادن. این غزل در بحر حزج اخرب همچنین مکفوف، یعنی دو بار مفعول و مفاعیل و مفاعیل و مفاعیل یا فعولون که محذوفش هم بشگاه با مفاعیل مقصور تقطیع میشه، گاه با فعولون محذوف. و این بحر اگر به یاد داشته باشید همون بیت معروف روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، در مقام 8 این ملودی و وزن قرار داره در دیوان حافظ، زیرا تنها 19 بار در دیوان این ملودی شنیده میشه. یعنی فقط 19 غزل خواجه در این بحر فرموده. ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، گفتم که خطا کردی و تدبیر نه این بود. آن یار کزو خانه ما جای پری بود، ما درس سحر در ره میخانه نهادیم. المنت لله که در میکده باز است. خمها همه در جوش و خروش اند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. این بخش پایانی این بیت از ضعف و علتی خالی نیست. میخواسته بفرماید وان می که در آنجاست حقیقت است مجاز نیست، اما وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است، به راستی از نظر نحوی و ترکیب رسا خالی از علت و نقصی نیست. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نه گفتیم و نه گوییم، حتماً باید این دو فعل به همین گونه خوانده شود که این کمترین میخواند. نه گفتیم، نخوانیم نگفتیم و نگوییم. رازی که بر غیر نه گفتیم و نه گوییم، یعنی نه خواهیم گفت، با دوست بگویی آن راز را که اوست که محرم راز ماست. و باز در این بیت از منظر آرایه بدیعی آرایه مراعات نظیر رو به آشکاری می نگری و آرایه ایهام تناسب و چند آرایه دلاویز دیگر در این بیت است. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد، که این قصه دراز است. کوتاه و دراز تباغ رو میبینیم، تضاد رو میبینیم، اما در مجموع یکی دو آرایه ایهام، هم ایهام طباق، ایهام تناسب و براستی که بیت شگرفی. اما در این غزل بیتی به کار رفته است که این بنده برای نخستین بار آن را می‌خواند و هیچ شرحی و هیچ متنی و هیچ کتابی که به شرح غزل خواجه پرداخته است متاسفانه به این بیت نپرداخته. برای همینم بارها این بیت یله و رها فرو مانده. بیت ششم، بار دل مجنون و خم طره لیلی. این بیت رو چگونه باید خواند تا مفهوم درستی داشته باشد؟ با همین تأکید، با تأکید درست این بیت رو میخوانی. از بیت پیش شروع می کنیم. شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد، که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و رخساره محمود و کف پای ایاز است. یعنی چه؟ یعنی بار دل مجنون در خم طره لیلی است، یا به مفهومی دیگر خم طره لیلی است که بار دل مجنون رو تحمل می کند. بار دل، سنگینی دل مجنون بر یا در خم لیلی است و رخساره محمود نیز در کف پای ایاز قرار گرفته است. محمود و ایاز، لیلی و مجنون، از در واقع اصطلاحات رایج در شعر فارسی است، مثل خسرو و شیرین. البته خسرو و شیرین و لیلی و مجنون رو در شمار عرایس شعر میتوان قلمداد کرد، ولی محمود و ایاز رو این چنین نیست. در هر صورت از اعلام عاشقانه ادب فارسی به شمار می آیند. البته یکی دو فعل در این دو مصرع فرو مانده است، ولی بنده با تأکید خاصی به گونه ای می خواند که عدم آن بیت نتواند معنی رو در هم بریزد. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. از دیگر سوی رخساره محمود و کف پای ایاز. آرایه های گونه گونی نیز در آرایه جمع، آرایه تفریق میتوان برای این بیت لحاظ کرد که تفصیل آن بماند. و اما بردوختم دیده چو باز از همه عالم. شاه باز یا باز رو برای اینکه عادت کند، باز وحشی رو عادت کند و دست آموز مرد بازدار شود، دیده او رو میدوختند، یا اینکه بر سر او کلاه میگذاشتند که او جایی رو نبیند، و در زمان مقرر کلاه رو بر می داشتند و به او غذا می خورندند. رفته رفته این شیوه عادت باز می شد و با مرد بازدار اخت می گرفت و عادت و معانست و انس می یافت. برای چه؟ برای شکار. برای شکار، چون باز بسیاری از وقتها برای مرد بازدار شکار میکرد. میگوید همانند باز از همه عالم دیده دوختم، دیده بستم، یا به مفهومی دیگر دل بریدم، از محبت عالم دل شستم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. آرایه جناس کامل، چقدر زیبا. باز به معنای گشوده و باز به معنای پرنده. تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است، بردوختم دیده چو باز از همه عالم. یعنی محبت تو مرا از همه عالم بی نیاز کرده است. شیخ اشراق در عقل سرخ می فرماید مرا در صورت بازی آفرید. روزی صیادان قضا و قدر دام تقدیر باز گستردند. آنگاه هر دو چشم من بردوختند. پیش از آن که متن کامل این غزل رو بخوانیم، با شما خوبان تا فردا شب خداحافظی میکنیم. شب خوش. Thank you.
المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، وان می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم، با دوست بگوییم که او محرم راز است. شرح شکن زلف خم اندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. بار دل مجنون و خم طره لیلی، رخساره محمود و کف پای ایاز است. بردوختم دیده چو باز از همه عالم، تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است. در کعبه کوی تو هر آن کس که درآید، با قبله ابروی تو در عین نماز است. ای مجلسیان، سوز دل حافظ مسکین از شمع بپرسید که در سوز و گدازه است.